أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين خدا را شکر و سپاسگزارم یک بار دیگه توفیقی شد که در دارالمؤمنین قم مقدسه خدمت شما عزیزان شرف حضور دارم و تبریک عرض میکنم آغاز 43 سالگرد شجره طیبه جمهوری اسلامی رو خدمت شما عزیزان که در این مکان مقدس امام راحل حضرت سید روح الله الموسوی الخمینی جمهوری اسلامی در این مکان مقدس رأی دادند و هر سال که مؤمنین در این مکان مقدس گرد هم میان تا تجدید میثاق کنند با روح بلند امام راحل رضوان الله علیه و همچنین تجدید میثاق کنیم با آرمانهای انبیاء عظام و ائمه اطهار علیهم السلام و با امام راحل تجدید بیعتی کنیم که انقلاب شکوهمند اسلامی رو که به میانه راه رسیدیم در 42 گذشته و 45-6 روز آینده که وارد قرن جدید هجری شمسی می شویم انشالله، این شجره طیبه که گام اولش رو طی کرده در آستانه سال 1400 حرکت به سمت گام دوم رو تا تحقق تمدن نوین اسلامی و سپس تا زمین سازی ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بتوانیم نقش و نسبت و موقعیت خودمون رو با این حرکت عظیم تبیین و تعریف کنیم. خدا منت گذاشت بر ما که سایه امام راحل رضوان الله علیه و همچنین وجود نازنین حضرت سید علی حسینی خامنه ای رو بر سر ما مستدام داشت و در این 42 سال گذشته آنچه که در دوره انبیاء عظام و در دوره ائمه اطهار علیهم السلام امکان تحقق پیدا نکرده بود و مظلومیت انبیا و ائمه در این بود که مردمی به خوبی مردم ما به تعبیر امام راحل همراهشون نبود تا این اتفاق مبارک و میمون در تحقق تمدن اسلامی و تمدن دینی بیفته و این 42 سالی که مردم به امام راحل و حضرت آقا به عنوان نایب حضرت توجه کردند و همراهی کردند، امتحانی بود که مردم ما پس دادند که اگر در دوره انبیا و در دوره ائمه بودند قطعا همین مناسبت و نسبت رو تعریف می‌کردند و خدا رو شکر می‌کنیم که مردم ما سربلند و پیروز از این امتحان برآمدند. و امروز که این ویروس منحوس کرونا متاسفانه یک ساله که بسیاری از مناسبات ما رو در جهان به هم زده، این مناسبات مذهبی ما رو، این حضورهای پرشور، امسال راهپیمایی 40 یا زیارتهایی که در واقع مرقد مطهر ائمه ما تک تک چه در عراق چه در ایران چه در جاهای دیگه این امکان از ما سلب شد، این ترددی که الان از نزدیک جمکران داشتیم، دوستان توی ماشین میگفتن که دیگه دلمون لک زده برای اینکه حداقل از دور دیگه بخوایم بیایم سلام بدیم. ما الان مشکل اصلی و اساسی که میبینیم بشر باهاش به عنوان یک تنبیه تمدنی روبرو شده اینه که کل ویروس کرونا که برای نابودی 8 میلیارد جمعیت کافیه 5 گرم نمیشه، 5 گرم ناقابل، جوری ترمز دستی تمدن رو کشیده که بشر به جای اینکه متوجه معنویت بشه و متوجه اون جایگاه و شأن عظیم الهی خودش بشه، باز هم رو آورده به بعضی از این سازوکارهایی که متاسفیم حالا وقتی روش انگوش میگذاریم تقابل علم و دین رو به رخ ما میکشن. ولی خب به هر جهت دین اسلام، دین مبین اسلام شأن عظیمی برای علم و عالم قائله و قرآن عظیم ما جایگاه عظیمی برای علم و عالم قائله و صراحتن در اون آیه فرموده که میپرسه هل یستور، یعنی آیا مساویان اونایی که میدونن از اونایی که نمیدونن. لذا با وجود این سازوکارها، خب دشمن پارسال برای تخریب دین و تخریب نظام و تخریب اسلام از تخریب قم در ماجرای کرونا شروع کرد، اما همونایی که توی انگلیس و آمریکا نشسته بودن و این جو روانی رو با کمک لیبرال های داخلی علیه قم شروع کرده بودن، الان یک سال بدترین سیستم بهداشت و درمانی که جهان به خودش دیده رو در آمریکا و انگلیس که هر روز بالاترین آمار آلودگی و بالاترین آمار تلفات رو در این حوزه دارن، با وجودی که مدعی هم هستن چندین نمونه واکسن هم ساختن. اما به هر جهت این توهینی که به دین به طور عام، به قم به طور اخص روا داشتن و در اون 40-50 روز اول سعی کردن چه در اسفند پارسال چه در فروردین پارسال حتی تا اردیبهشت منشأ این سازوکارها رو قم قلمداد کنن، امروز دیگه خیلی ها فراموششون شد. ولی خدا فراموش نمی کنه. خدا ذره و به اصطلاح اندازه خردلی اگر کسی ظلمی در حق کسی دیگه روا داشته باشه رو خدا فراموش نمی کنه و برگردون به خودشون. اما واتسون استراتژیست آمریکایی که برای سازمان ملل برنامه‌های 40-50 ساله رو تنظیم می‌کنه، 10 سال پیش صراحتاً نوشت که بیماری تمدنی تا سال 2050 بیماری استرابه، یه بیماری شایعی که مردم مضطربند، نسل جوان تو شبکه‌های اجتماعی مضطربه. استراب به قول اونا انکسایتی، بیماری انکسایتی یا استراب یک بیماری وحشتناکی که پری روز گزارشی رو میدیدم که حالا تقریبا 11 سال از بحث اون بنده خدا گذشته، او البته برای از سال 2010 برای سال 2040 2050 یعنی یه دوره 40 ساله رو پیش بینی کرده بود، الان سال 2021. همین پری روز گزارش رو دیدم که میانگین استراب در جوامع غربی رو 28%، یعنی از هر 100 نفر 28 نفر بیماری شایع استراب رو دارن. بلافاصله این نکته به ذهنم خطور کرد که ما در قرآن عظیم صراحتاً داریم که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اطمینان قلبی و آرامش قلبی و زدودن اضطراب در انسان با ذکر و یاد خداست. حالا این ذکر یک بار نماز، توسل، تمسک، گرفتن انسان‌ها از محیط‌های معنوی مثل مسجد، مثل حسینیه و تکایا، گرفتن انسان معنوی از زمینه توسل به ائمه و تمسک به دین حق برای اینی که اون استراب شایع بشه. بالاخره در طول یک سال گذشته همراهی مؤمنین برای خونسا کردن پدیده منحوس ویروس کرونا که فتنه است، فتنه کرونا، در سراسر کشور همراهی خیلی خوبی بوده و ما این همراهی که مؤمنین داشتن، این همراهی رو باید به صورت پروتکل و روش به گونه جلو ببریم که الان که پیام اصلی استراتژیستای غربی مثل واتسون اینه که استراب درد عمومی بشره، خطرناکتر از کرونا، و خودشون میگن 28.6% از آحاد جامعهشون استراب دارن، یعنی بیش از 1/4 جمعیتشون، و ما هم امروز تو بچه های زیر 16-17 سال که خیلی اسیر شبکه‌های اجتماعی باشن این استراب رو میبینیم، و اونا توی میانسالا و پیرهاشون دیگه رسیده، تو جامعه ما یواش یواش داره به تبع همین سازوکارها شکل میگیره. انقلابی که به نام اسلام انجام شد و مسئله و دغدغه امام راحل این بود که این انسان ماهیت الهی خودش رو کشف کنه، اون ذات الهی خودش رو دریابه و در زمینه تعالی خودش قدم برداره، درمان این بیماری های این چنینی مثل انکسایتی یا استراب فقط توی اسلام و معنویت دینیه. اگر یه روزی میگیم آقا خب باشه، ما در قبال قضیه کرونا همونطوری که امام ما ماسک میزنند، مراسم ها رو تعدیل کردن، فاصله گذاری رو فرمودن رعایت کنید، بارها تاکید فرموده که آقا مقرراتی که وزارت بهداشت معین میکنه ما تابعیم انجام میدیم، اما وقتی از پدیده‌ای به نام کرونا در حوزه عنصر مادی میایم در حوزه عالم معنا، اونجایی که استراب حرف اصلی سازمان بهداشت جهانی و حرف اصلی سازمان ملله و دو سه روز گذشته هم گفتن که متوسط در هر جامعه اونا، یعنی فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریکا، کانادا، متوسط 28% و 28.6%شون استراب دارن، این دیگه تو آزمایشگاه های سازمان بهداشت جهانی نیست. استاندارد گذاری این اونجا نیست که ما بگیم آقا اینو دیگه الان یک دارو براش اینا کشف کردن برای زدودن استراب. داروی این مصیبتی که بشر مدرن رو گرفته فقط نزد دین و در عبادتگاه های خالصی مثل مساجد، و در یک چنین شرایطی ما باید دوباره بازگردیم به مساجد، البته همونطوری که فرمودند با رعایت پروتکل ها. و لذا خب توفیق داریم که امشب در اولین شب دهه فجر که ورود امام راحل رو 42 سال پیش داشتیم و یک دهه طوفانی گذشت تا روز 22 بهمن که انقلاب شکوهمند اسلامی پیروز شد، آخرین دهه فجر قرن 14 رو پشت سر میگذاریم. انشالله از سال آینده که قرن جدید اسلام آغاز خواهد شد، گام دوم انقلاب اسلامی زمینه ظهور و بروزش انشالله فراهم خواهد شد، ما این جمع‌بندی این 3-4 دهه رو داشته باشیم که در طول این شبها عزیزان استادان علما تشریف میارن و بخش‌ها و پرده‌های دیگه‌ای از این مناسبات رو تبیین می‌کنن. جلسه مقدماتی که امشب باشه ما یک جمع‌بندی کنیم روزهای پایانی قرن رو، قرن تکونی کنیم، چطور یه هفته مونده به عید خونه تکونی می‌کنن خانم‌ها داخل منزل، این خونه تکونی قرن تکونی، می‌خوایم قرن تکونی کنیم، یه جمع‌بندی کنیم به چارچوب کلی برسیم. من یک نکته‌ای رو دو سه بار اینجا توی قم عرض کردم، بارها در برنامه‌های رسانه‌ای و تلویزیونی عرض کردم در طول 25 سال گذشته، 30 سال گذشته، برای دوستان جوان حاضر در جلسه، چون حتما علما، دوستان، بزرگان که در جلسه تشریف دارن این مطلب رو میدونن، ولی برای آقایون خانمای جوان حاضر در جلسه این 3-4 دقیقه نکته‌ای رو تکرار می‌کنم، چون اینو باید هر سال دهه فجر تکرار کرد و الا انقلاب رو از مبانی خودش اینا در تبیین و به صدا تنظیم تاریخ انقلاب منحرف میخوان، چون منحرف میخوان پس سعی میکنن منحرفش کنن. اگر ما تکرار نکنیم و در ذهن نسل‌های بعد این رو تبیین نکنیم، الان مدام صبح تا شب میگن آقا در دوره پهلوی زندگی مردم اینجوری بوده یا اساساً ضرورتی برای انقلاب نبوده، اما به اختصار و اجمال این نکته رو در مقدمه عرض میکنم که به بحث اصلیمون برسیم. اون نکته هم اینه که انقلاب اسلامی امام میفرمود ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست. هیچ کدوم از انبیاء عظام این امکانی که یک حکومت گسترده‌ای شرایطش به وجود بیاد محقق بشه در این پهنه نداشتن، استثناء حضرت داوود نبی و حضرت سلیمان نبی در این فلسطین 2950 سال پیش یک دوره کوتاه استثناء بوده، یا حکومتی که نخست وزیرش حضرت یوسف بود در مصر، یا حکومتی که وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام در مکه و مدینه داشتن، حکومت دوره کوتاه امام علی علیه السلام 4 سال، این که اهل حق برای اولین بار 43 ساله که یک مردم همراه دارن تا این انقلاب رو به اینجا رسوندن و امروز دیگه آمریکا از نفس افتاده. هر روز این تیم جدید بایدن میگن خب باید ایران برگرده به برجام. ببینید اینه، این آمریکاست، این اون آمریکای افسانه‌ای ابرقدرته که رو در رو نمیتونست با قاسم روبرو بشه. دزدکی شبانه در یک سفر دیپلماتیک اومدن کنار فرودگاه بغداد، خودش و ابو مهدی المهندس رو شهید کردن، که هیچگاه نمیتونستن توی دریا روبروی نیروی دریایی قرار بگیرن. میگرفتن گوششون رو میوردن زانو میزدن، هیچ وقت نمیتونستن در تقابل موشکی یا تقابل رو در رو درگیر بشن. دزدکی با کار تروریستی، آیا این کار امام راحل بود؟ کار مقام معظم رهبری بود؟ کار ما مردم بود؟ به این سوال مهم جوانان عزیز باید پاسخ بدیم. این قرآن عظیم، 24-5 تا پیامبر نام مبارکشون در این قرآن عظیم آمده، مظلومیتشون که این امکان براشون پیش نیومد حکومت در این طول و عرضی که جمهوری اسلامی شکل داده محقق کنند. 300 تا آدم به درد بخور دورشون نبود. ما در 43 سال گذشته 300 هزار ابر انسان تقدیم اسلام کردیم، یکیش قاسم سلیمانیه. و این آمریکای ملعونی که امروز امام می‌فرمود استکبار جهانی، شیطان بزرگ، این شیطان بزرگ با اون ابلیس که روبروی همه انبیا ایستاد، مردم دوره انبیا جوری منحرف شده بودن که عذاب نازل میشد. حضرت لوط با دوتا دخترات برو بیرون، کل اونجا رو خدا ویران میکرد، تو هم کشور اردن. حضرت صالح شما برو بیرون، همه اونجا رو ویران میکرد. هود برو بیرون، کل اونجا رو ویران میکرد. نوح یه کشتی درست کن، حیوانا رو بریز داخلش، الان میخوام طوفان ایجاد کنم، همه جا رو شستشو کنم. انبیا خودشون، بخشی از خانوادهشون، بخشی از اطرافیانشون می آمدن بیرون، خدا اون قوم رو در هم می کوبید، زیر و رو می کرد. ائمه مظلوم ما رو ببینید، کربلا با 72 نفر، از علی اصغر 6 ماهه تا مسلم ابن اوسجه پیر مرد، اون 20 نفر 30 نفر 40 نفر اعضای خانواده هم که به اسیری رفتن، 100 نفر 110 نفر. اما 300 هزار انسان بزرگ در این 40 سال به شهادت رسیده. حالا اونایی که به شهادت نرسیدن ظاهرن، یعنی ظاهرش اینه که تیر و ترکش نخوردن به شهادت برسن، اما شأنی همتراز و بالاتر از شهدا داشتن. وجود نازنین انسان عظیمی مثل حضرت آیت الله بهجت رضوان الله علیه، یا انسان عظیم و حکیم الهی مثل حضرت علامه مصباح یزدی رضوان الله علیه، این انسان ها در کنار انبیا نبودند، در کنار ائمه مظلوم ما نبودند. سر سال میلادی، پارسال سر سال میلادی روز سوم ژانویه حاج قاسم شهید شد، انتهای سال میلادی علامه مصباح یزدی رحلت فرمود. یعنی مالک اشتر علی زمان و عمار علی زمان، انبیا، ببینید این تاریخ، ائمه رو ببینید چقدر مظلوم بودند. قاسم سلیمانی داشتن، مصباح یزدی داشتن، عظمت و نعمت عظیمیه که خدا در این دوره رقم زد. امام راحل شهید مطهری داشت، علامه طباطبایی داشت. امروز وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این 300 هزار نفر توی 40 سال شهید شدن. پدران اینا، مادران اینها، همسران اینها، فرزندان اینها، علما و استادانی که اینها رو پروروندن، یک جمعیت عظیم چند میلیون نفری از انسانهای رستگاری که در این 42 سال گذشته گوش به فرمان امام راحل و حضرت آقا بودن. کی انبیاء عظام همچین آدمایی داشتن؟ هرگاه، همیشه گفتم اینو احتمالاً شنیدید، هرگاه احساس میکنیم آقا یه خستگی و سختی پیش میاد، یاد این آیه میفتیم که فرموده نوح نبی 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید. آیه قرآنه، 1000 سال 50 سال کم، 950 سال دعوت کنی 950 نفر بهت نگروه، آخرش کشتی درست کن، خب چی بشه؟ حیوانا رو بچین داخلش. بعد بگیم آقا یک باغ وحش نجات پیدا کرد. اما امروز عاشقان اسلام توی لبنان حزب الله، عاشقان اسلام و ائمه توی یمن انصار الله، عاشقان اسلام و ائمه توی عراق هشت شعبی، عاشقان اسلام و ائمه توی افغانستان فاطمیون، توی پاکستان زینبیون، ماشاءالله. این انسان‌های رشید، این جوان‌های عزیز، لذا این انقلاب جوان اگر الان با خود ترسیدی یعنی چی؟ بس چرا تو دوره انبیا نشد؟ چرا تو دوره ائمه نشد؟ امام راحل یه چیزایی العیاذ بالله بلد بود که تو دوره انبیا و ائمه نمیدونستن. مقام معظم رهبری میفرماد اونا نور مطلقند و ما ظلمت. چجوری اون نورهای مطلق پس زمانشون این جمهوری اسلامی نشد؟ این دوستانی که الان تو این جلسه، تو این مجلس عزیز حضور دارن، این تعداد آدم هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی دور برش نبود. فقط همین مقدارا. فکر کنیم اصلا کلن جمهوری اسلامی خلاصه میشه تو همین تعداد آقایون خانمایی که الان اینجا حضور دارن. رازش در اینه که حضرت هنگامی که به غیبت کبرا رفتند، غیبت صغرا و بعدم غیبت کبرا، خب 4 تا نایب اول داشتن که این 4 تا نایبشون علنی بود. هواداران می اومدن دور اینا جمع میشدن، لو میرفتن تو دوره عباسیان. وقتی زیرزمینی شد نهضت، حضرت کاری رو زیرزمینی شروع کردن در بیش از 1000 سال که این حرکت زیرزمینی از قم شروع شد با کسی به نام ابن قولوی. این اولین ولی فقیه بود. تسبیحتون رو بگیرید بالا، دونه اول. اینجا تو قم که کار شروع شد، کار بعد از ابن قولوی کشید به شهر ری ابن باوی، نفر دوم، ولی فقیه دوم. از شهر ری منتقل شد به بغداد، نفر سوم، شیخ مفید. اینا یک نفر یک نفر یک نفر در نیابت حضرت آروم آروم کارو جلو بردن. یه مدت اصفهان بود در دوره صفویه، یه مدت توی سبزوار بود، یه مدت در هرات افغانستان بود، یه مدت در حلب سوریه بود، یه مدت در بعلبک لبنان بود، یه مدت طولانی در نجف بود، گاهی در سامرا بود نهضت. جغرافیای نهضت انتظار در شهرهای مختلف شیعه برآمد. شیعه‌ای که از بعد از قیام کربلا به بعد ائمه یکی پس از دیگری در اوج مظلومیت که 4 تا نیرو نداشتن به شهادت می‌رسیدن. امام رضا رو وقتی به اجبار آوردن اینجا به شهر طوس، 34 تا خواهر برادر ایشون اومدن، نرفتن مشهد، آمدن تو ایران پخش شدن که بگن برادر ما رو به اجبار آوردن. حضرت وقتی اینجا آمدن در قم، اینجا بیماری و کسالت پیدا کردن، اینجا رحلت فرمودن، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یه برادرشون رد شده بود رفته بود تهران، حضرت امامزاده صالح. یه خواهرشون زودتر رفته بود، رفته بود رشت، الان مرقدش تو رشت. دو تا از خواهران حضرت توی جمهوری آذربایجان تو باکوه مرقدشون، یکی از برادرانشون توی شیرازه، احمد ابن موسا. شهرهای مختلف. اصلا یکی از برادران امام رضا از مشهد رد شده رفته تو آسیای میانه، الان مرقدشون تو مرو و بلخه. اونایی که تو جمهوری آذربایجان و شمال ایرانن تا اونایی که تو جنوب استان کرمان و استان فارس و استان سیستان بلوچستانن، فاصله شون 3000 کیلومتر. اونایی که در استانهای غربی کشورن تا اینایی که در استانهای شرقی کشورن هم 3000 کیلومتر. 34 تا خواهر و برادر حضرت پخش شدن در سراسر ایران، برادر ما رو به اجبار آوردن. برادر ما عباسیان رو تایید نمی کنه، اونا غصب کردن حکومت رو، نیرو نداشت امام رضا علیه السلام. ولی جریان جغرافیای نهضت انتظار که شروع شد، شما میدونید از ابن قولوی که حرکت رو در قم شروع کرد تا به نفر 57 مرحوم عاشق عبدالکریم حائری که رسید، ایشون برای مقدمات انقلاب اسلامی دوباره نهضت رو بعد برمیگردوند به قم. لذا ایشون آمدن حوزه علمی قم رو احیا کردند، از چنگ جریان پهلوی نجات دادن. اون رضاشاه میخواست مثل ترکیه و مصر حوزه علمیه رو ببره زیر نظر اون تشکیلات وزارت معارفشون، دولتیش کنه. ایشون تونست نجات بده سیستم رو، حوزه علمیه فعال شد. مقدمات انقلاب اسلامی. شرایط برای نفر 58م سخت شد، اینجا ناامن شد. نهضت زمان ابوالحسن اصفهانی منتقل شد به نجف. نفر 59م حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون حرکت جدی فرهنگی رو شروع کرد. 700 تا طلبه تربیت شد زمان ایشون، مراجع ازام تقلید فعلی و خود حضرت آقا طلبه های اون دوره هن. امام به عنوان نفر 60م آمد و با اون 600-700 نفر انقلاب کرد و الان ما در زعامت نفر 61مییم. تسبیحتون رو بگیرید بالا، 61 دونه که شمردید یک روز بین این علما با هم فاصله نبوده. همونطوری که بین 12 امام ما، بین امام اول ما با امام دوم، امام دوم با امام سوم یه روز فاصله نبوده، این زعمای شیعه هم حرکت یک پارچه‌ای که انجام دادن، کی این نخ تسبیح رو شکل داد؟ عمل حضرت. حضرت یه عملی داشتن، عمل نهضت انتظار اینه. این اون نخ تسبیح، این عمل این افراد رو به هم متصل کردند. نتیجه شد این که زمان انبیا این اتفاق نیفتاد، زمان ائمه جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاد. اگر این اتفاق افتاد 15 خرداد 42 که نبود، فقط علیه شاه که نبود، با امام راحل که نبود، در عدم تحقق خواسته های اون مراسم قدیر که حضرت فرمود دست امام علی رو گرفتن بالا، فرمود که من کنت مولا فهذا علی مولا، انقلاب اسلامی اونجا شروع شد. عدم تحقق اون کشید تا به امروز. لذا انقلاب اسلامی صرفا با 15 خرداد 42 و ماجرای فیضیه و اینها نبود که الان دشمن بلند میشه تو شبکه‌های ماهواره ایش انقلاب رو محدود میکنه به 4 تا مسئله، مثلا فساد و فحشای قبل از انقلاب یا به مثلا رابطه شاه با اسرائیل. نه، مسئله حرکت انبیا و ائمه بود، حالا زمانش رسیده بود. 61 زعیم در طول این هزار سال نهضت شیعه رو آوردن جلو. پس این نهضت اصل و اساس و سر نخش دست وجود نازنین حضرت. جوان عزیز، توی شبکه‌های اجتماعی و توی ماهواره‌ها وقتی اساس انقلاب رو اینا زیر سوال میبرن که آقا نگاه کنید مردم سرشون میکنن تو سطل زباله غذا در میارن، جمهوری اسلامی آمده بود آب و برق رو مجانی کنه، جمهوری اسلامی آمده بود که 300,000 ابر انسان که تو دوره هیچ پیامبر و امام معصومی، امام راحل میفرمود، این جمله مال من نیست، امام میفرمود که مردم ما رو حتی پیامبر اسلام هم نداشتند. انقلاب اسلامی آمد که انسان رو به این جایگاه عظیم برسونه. انسان سختی داره دیگه، پیامبر هم که مبعوث شده بودن شعب ابی طالب براشون رقم خورده بود. من البته روی بی ارزگی ها و ضعف مدیریت ها به قول معروف ماله نمی کشم، اونها رو که حسابشون جدا، ولی انقلاب اسلامی استمرار نهضت انبیا و ائمه بود و حرکت 61 زعیمی که موفق شدن کار رو تا اینجا برسونند و ما امروز افتخار داریم در زعامت نفر 61 هستیم. امروز هسته های مقاومت اسلامی که می درخشن در سراسر دنیا، این هسته ها دارن مقدمات رو برای حرکت عظیمتری فراهم میکنن. از این رو جوانان عزیز، این انقلابی که توی این دهه، از امروز تو به مدت 10 روز توی دهه فجر جشن میگیریم، این انقلاب 61 زعیم در زعامت حضرت کار رسوندن اینجا، ما میراث داریم، ما کننده انقلاب نیستیم، ما میراث این انبیاء و ائمه و این زعمای 61 گانه رو رقم زدیم. اگر سید رضی تو این 61 نفر، سید رضی نبود نهج البلاغه رو جمع کنه، انقلاب نمیشد. اگر علامه هلنی نبود فقه شیعه رو بازنویسی کنه در اون تاراج مغول، انقلاب اسلامی امام پیروز نمیشد. اگر علامه مجلسی نبود که بهارالانوار رو جمع کنه، انقلاب اسلامی پیروز نمیشد. اگر کلینی نبود که اصول کافی رو بنویسه، انقلاب اسلامی پیروز نمیشد. ببینید این 61 نفر هر کدوم یک کارهایی انجام دادن که شده امروز، و خود اونا به تبع نهضت جهانی حضرت این عمل رو انجام دادن. تعریف ما اینه، ما منتظر آمدن حضرت نیستیم، میگیم آقا ما منتظریم، نهضت انتظار، منتظریم، دم در داریم آب و جارو میکنیم حضرت بیاید، شاید این جمعه بیاید، شاید. آقا حضرت کجا رفتن که بیایند؟ ما منتظر ظهوریم، کلمه ظهور، انتظار ظهور، یعنی حضرت بین ما هستند، ما منتظریم برخیزند ظاهر بشوند، چون ایشون داره نهضت رو مدیریت میکنه، در طول 1000 سال رسونده به اینجا. یه بخشش تو ایران شده جمهوری اسلامی، تو عراق شده هشت شعبی، توی لبنان شده حزب الله، تو فلسطین شده جهاد اسلامی. ببینید اینا رو خود حضرت داره سازماندهی میکنه، ما چه کاره ایم؟ وقتی دیدن همه که تیر رو، تیر کمون رو پیامبر کشیدن، تیر رو زدن تو جنگ بدر و احد، خدا فرمود ببین تیر رو خودم زدم ها، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، فیزیکی فیزیکی، آه ببین تیر رو کشید حضرت زد، ولی خدا فرمود خودم زدم. وقتی تو یک پدیده فیزیکی خدا میفرماد خودم زدم به هدف، توی این پدیده های اجتماعی که دیگه دست خدا خیلی جدیتر دیده میشه. لذا خدا این نهضت رو شکل داد و به اینجا رسوند. لذا امام فرمود انقلاب ما انفجار نور بود، انفجار نور. حالا این فضای مسموم شبکه‌های اجتماعی و تریبون‌هایی که هست و منحرف کردن هدف انقلاب در حد نمیدونم آب و برق و نمیدونم چارچوبای این چنینی، دشمن هم نفوذ کرده، وظیفه داره، معیشت مردم سخت، مشکلات بر مردم مستولی، تا مردم از دینشون دست بردارن. همیشه ابلیس اینجوری بوده، همیشه در کربلا آب رو بستن، در صفین آب رو بستن، در شعب ابی طالب محاصره اقتصادی کردن، همیشه شیاطین اهل حق رو، انبیا و ائمه رو، آب رو به روشون بستن، نون رو به روشون بستن، محاصره کردن. حالا ما یه پدیده دیگر رو داریم غیر از همه اون محاصره های اقتصادی و نظامی و کودتاها و تهدیدها و تهاجم فرهنگی و اینا، یکی نفوذی هایی هم داریم که اینا هم در همراهی با اون شیاطین و دشمنان سعی میکنن مردم رو ذله کنن، ذلیل کنن، بشورانند علیه نظام و انقلاب. که تو این 3 سال گذشته از سال 97 میگفتن که تابستون داغ امسال قیام گرسنگان و پابرهنگان، تابستون داغ 97 انجام شد، تموم شد، گفتن تابستون 98 قیام گرسنگان و پابرهنگان، رسید به امسال گفتن قیام گرسنگان و پابرهنگان و کرونا زدگان، الان رسیدیم به دهه فجر. اونی که کف خیابوناش تظاهرات شد آمریکا بود نه ایران، اونی که مجسمه های اصلی بنیانگذاران نظام نکبت آمریکا اونجا اومد پایین آمریکا بود نه ایران یا جای دیگه. لذا این نکته که طولانی هم شد عذرخواهی میکنم، اما عزیزان جوان، انقلاب اسلامی 61 زعیم حرکتش رو به اینجا رسوندن. شناخت انقلاب اسلامی شناخت این 61 زعیمه. شما اگر اشراف به این 61 زعیم نداشته باشید و زحمت تک تک اینها رو نشناسید، انقلاب اسلامی رو نمیشناسید، اگر کل این حرکت رو نشناسید، عمل حضرت در تکوین تمدن اسلامی تا زمان ظهور رو کشف نخواهید کرد. از این جهت ما مسئولیت سنگینی رو شونه های خودمون احساس میکنیم که این نزدیک 40-50 روز آینده تا ورود به قرن جدید باید این رو در واقع تبیین کنیم. خب امروز ما وارد سال 2021 که شدیم، آمریکایی‌ها صبح میرن چپ میان، هی مدام شب و روز دارن تاکید میکنن ایران دوباره برگرده به برجام و انقلاب اسلامی رو جوری ذلیل میخوان نشون بدن که شما پاتون رو به قبله دراز شده، دور از جونتون، دارید اشهادتون رو میگید، فقط منتظر ما غربیا هستید آب خوردنتون هم حل کنیم. اینجا میگفتن که آب خوردنتون هم. ببینید چرا باید یه کسانی مردم رو اینجوری ذلیل نشون میدادن، کشور رو ناکارآمد نشون میدادن، نظام رو ناتوان نشون میدادن؟ این مردم از اول ماه رمضان تا الان 500 میلیون بسته غذایی در مانور مواسات به نیازمندا هدیه کردن. این کمیته امداد، این بنیاد مستضعفان، اون ستاد اجرایی، اینم بسیج و سپاه، مسجد مسجد، پایگاه پایگاه، اداره اداره، دیدید دیگه، حالا غذا رو میچینن، دستبندی میکنن. شما 500 میلیون بسته غذایی تا 20 روز پیش رو توی 200 روز تقسیم کنید به جمعیت 80 میلیونی ایران، مردمی که برای اینکه کسی سر گرسنه زمین نذاره تونستن از گلوی خودشون بزنن 500 میلیون بسته غذایی. متوسط میشه مثلا فرض کنید شبی نمیدونم 600-700 هزار تا غذا. این مردم باید ذلیل نشونش بدی توی تریبون ها به دشمن که ما آب خوردنمون هم میخوام حل کنیم، باید بریم پای مذاکره، هی مدام بریم کربلا رو، ماجرای کربلا رو با مذاکره، مذاکره مثلا امام حسین با شمر و با ابن زیاد و با اونها نتیجهش خوب بود؟ مذاکرات دیگه ای که از انبیاء و ائمه مثال میزنیم نتیجهش نتیجه مثبتی بوده؟ ولی وقتی قراره عاجز نشون بدی یه ملتی رو، نشون بدی که آقا ببین ما دیگه الان فقط باید بریم با دشمن ببندیم، دشمن رو امیدوار کنی که دشمن ببین ما دیگه الان داریم اشهدمون رو میگیم، دیگه تموم شده، تو فشار آخر رو بیار. گفتن فشار حد اکثری، به تعبیر حضرت آقا که مسخرهشون میکرد میفرمود که اینا میگن دیگه فشار کمر شکن، ولی این ملت میاد جوابتون رو تو راهپیمایی بعدی میده. خب هفته بعدش مثلا دهه فجر بود، مردم میومدن تو راهپیمایی، ولی مردمی که مقاومت کردن این مردم رو مسئولین ما نشناختن، خدای این مردم رو مسئولین ما نشناختن. آمریکا 5 تا اتفاق توی یک سال گذشته براش افتاد. اولیش اینه که سیستم افسانه‌ای بهداشت و درمان آمریکا فرو ریخت و بالاترین آمار آلودگی به کرونا و آمار کشتار کرونا در یک کشور مال آمریکا و انگلیس. ببینید اینی بود که هی به ما میگفتن پروفسور فلانی از ایران رفته اونجا پزشکی خونده اومده، بعد ما میگفتیم آه اونجا چه خبره. شکست شاخ نظام پزشکی آمریکا و انگلیس، دیگه چنین هیمنه‌ای در نسل جوان هیچ کشوری نداره. ما تو تحریم بودیم، دارو و امکانات و تجهیزات نداشتیم، آمریکا چرا این بدبختی براش پیش اومد؟ پس آمریکا تو بعد اول نظام بهداشت درمانش پاشید. آقا ایران نقض حقوق بشر کرده، یه سیاه‌پوستی رو زدن کشتن، پلیسشون پاشو گذاشت رو گردن طرف، گفت نمیتونم نفس بکشم، فشار داد خفش کرد، مردم ریختن تو خیابون. 150-60 روز تو شهرهای مختلفشون مردم تو خیابون بودن، تو همین شهر پورتلند هم دوباره پری شب دوباره تظاهرات بوده، زدن مردم رو کشتن. دیدید مجسمه کریستوف کولومب، مجسمه تاماس جفرسون، مجسمه همیلتون، مجسمه جورج واشنگتن، همه بنیانگذاراشون و مجسمه رو کندن انداختن پایین. ترامپ مجبور شد به نیروهای نظامی دستور بده برن اونجا حلقه بزنن دور اینا، حافظ بذارن که اینا رو نندازن پایین، حفاظ دیواری بکشن و پارتیشن بکشن، و اساسشون رفت زیر سوال. پرچم خودشون رو آتیش زدن مردم کف خیابوناشون. این وجه دوم حقوق بشریشون. وجه سوم اقتصادشون. حالا اینکه زیاد شنیدید که آمریکا بدهیش الان رسیده 27 تریلیون دلار. آمریکا 2020 همین تا 20 روز یک ماه پیش که سالشون تموم شد 4 تریلیون دلار کسری بودجه داشت. 4 تریلیون یعنی کل اقتصاد آمریکا 4 تریلیون دلار بودجه سالانش. 4 تریلیون دلار هم کسری بودجه داشته. خب چجوری این آمریکا منجی دیگرانه؟ چرا لیبرال ها تو این مملکت چپ میرن راست میان آمریکا رو به عنوان یک قدرت فائقی که هیچ مشکلی نداره، فقط ملت ایران باید برن مجیز اونا رو بگن؟ آمریکا ذلیل، خدا آمریکا رو ذلیل کرد تا به ملت ها بگه ببینید این فرعون رو میبینید، این نمرود رو میبینید، 4 تریلیون دلار کسری بودجه داشته فقط. این بایدن که الان اومده میخواد امسال 2021 ببخشید چه غلطی بکنه، اقتصاد پارسال 4 تریلیون دلار کسری بودجه داشته. پس اولیش بهداشت و درمان پاشیده، دومی نظام اجتماعی حقوق بشری پاشیده، سومیش اقتصاد پاشیده، چهارمیش سیستم نظامی شکست خورده. دزدکی اومدن روز سوم سال، سوم ژانویه، حاج قاسمو شهید کردن. یه هفته بعد وقتی موشکا رفت اونجا خورد، موشکای نقطه زن تو عین الاسد، تماس گرفت که اجازه بدید یه خونه خالی، یه جای محوطه توی بیابونای کویر ایران رو ما بزنیم بگیم زدیم. گفتن نه دیگه. گفت من 52 تا نقطه رو میزنم. گفتن خب باشه بزن، ما هم 52 تا نقطه رو میزنیم. آمریکا که از جنگ جهانی دوم تا الان هیچ کس جرئت نکرده به پایگاهش مستقیما حمله کنه، مستقیم حمله کنه بگه آقا من زدم، اطلاع بده بگه عراق چون تو کشور تو جریان باش میخوام الان بزنیم اونجا. جوری شد که حالا بعد از اینکه اون گلوبال هاو کم زده شده بود و چند ماه قبلش و اینها، تا توی این یک سال گذشته سه بار روس‌ها به ناوهای آمریکایی هشدار دادن از آب‌های ما برو بیرون. دو بار چینی‌ها به هواهای آمریکایی هشدار دادن از آسمان ما برو بیرون. همه دارن شیر میشن. ابرقدرت‌ها کی جرأت می‌کرد؟ همه ندیده می‌گرفتن آمریکا اومده تو آب‌هاشون. همه ندیده می‌گرفتن آمریکا اومده تو آسمانشون. در وجه چهارم آمریکا شاخ نظامی شکست و در وجه پنجم آمریکا یک کالایی داشت به دنیا صادر می‌کرد، اسمش دموکراسی بود. هر کی دموکراسی نداشت یعنی کافر بود به نظامات اجتماعی اینها. چقدر این لیبرال ها دموکراسی آمریکایی رو میزدن تو سر ما. هر چی میگفتیم آقا دموکراسی خوبه، میگفتن آره. میگفتیم چرا کویت دموکراسی نداره؟ چرا امارات دموکراسی نداره؟ چرا بحرین دموکراسی نداره؟ چرا سعودی دموکراسی نداره؟ چرا عمان دموکراسی نداره؟ چرا قطر دموکراسی نداره؟ چرا اردن دموکراسی نداره؟ چرا مغرب دموکراسی نداره؟ آقای بابا همه رفیقای آمریکا همه دیکتاتوریان. یه دونه دموکراسی به ما نشون بدید تو غرب. گفتن خب خدا آمریکا رو نگاه کن. خودم گفت اه خدا آمریکا خیلی خوبه، باشه نشونتون میدم. یه ما پیش دیدی تو آمریکا چه اتفاقی افتاد. 74 میلیون ترامپ، 78 میلیون بایدن، شکاف اجتماعی به وجود اومد. توی علوم سیاسی بهش میگن پولاریزه شدن و دو قطبی شدن نظام اجتماعی. ریختن داخل کنگره، مجلس رو اشغال کردن، 5 نفر کشته شد. الان برای اینکه این دیگه دفعه بعد کاندیدا نشه قرار استیضاحش کنن. بعد ما دموکراسی داشتیم، یارو بلند شد توی مملکت گفت یا من پیروزم یا قبول نیست نتیجه انتخابات. مملکت رو 8 ماه به هم ریخت، یه دونه تانک تو خیابون نیومد. یک صحنه شما سال 88 تو ایران ندیدید نظامیای ما با یونیفرم و با این یال و کوپالی که اینا ارتششون رفته کاخ سفید رو، چون این کاخ سفیده، این کپیتول هیله، اون چیزی که گنبد داره میبینه تو تلویزیون اون مجلس آمریکاست، کنگره و در واقع سنا که میشه کپیتول هیل. الان رفتن اونجا رو دیوار کشیدن، دیوارهای بتونی و نظامیا رو چیدن، چند هزار نفر گارد ملیشون رو چیدن، نمیدونم. یک نفر شما ندیدید از ارتش و سپاه با تجهیزات زرهی بیاد تو خیابون. بسیج بود و نیروی انتظامی. 8 ماه چه کردند؟ دموکراسی آمریکایی جوری پودر شد تو چشم همه که الان میترسن، گفتن آقا برای اینکه کسی دفعه دیگه این کارا رو نکنه باش برخورد کنید. ترکیه یه کودتا کردن علیه اردوغان، میخواست پناهنده بشه به قطر، اومد تماس گرفت با ایران که اجازه بدید از خاک ایران رد بشیم بریم قطر. بهش گفتن آقا چرا ترسیدی، برگرد برو بشین توی استانبول، نرو تو آنکارا، برو تو استانبول، تو محیط دربسته هم نباش، تو محیط باز باش، طرفدارات بیان با موبایل. هیچ. از اینجا تماس گرفتن بهش گفتن اردوغان اینجا دیگون، اردوغان مستقر که شد ده ها هزار نفر رو تصفیه کرد تو سیستم حکومتیش. ده ها هزار نفر، نه ده هزار نفر رو. هنوز دارن یه مش آدم رو میگیرن میگن شما تو کودتا دست داشتید. ما تو ایران کودتای علنی داشتیم در هماهنگی با نظام سلطه. یارو بلند شد اینجا علنن نظام رو متهم کرد به اینکه شما تقلب کردید، رعیا رو دزدیدید، اردوکشی خیابونی کرد. کسی باش کاری نداشت. یک سال و نیم بعد یعنی خرداد 1388 کجا؟ بهمن 1389 کجا؟ یک سال بعد که آشوب‌ها توی مصر و تونس شروع شده بود، اینا هم بلند شدن مردم رو بکشن تو خیابون. یک سال و نیم بعد شورای امنیت ملی گفتش که آقا بشین تو خونتون تحت الحفظ. چقدر وقاحت میخواست. یک کسانی پشت سر اینا مونده بودن، نظام رو متهم میکردن به دزدیدن رأی دیگران، ولی نظام خم به ابرو نیورد. اما امپراتوری آمریکا یه همچین اتفاق کوچیکی داخلش افتاد، یارو ترامپو دارن استیضاح میکنن. پس این 5 تا تو یک سال اتفاق افتاد. سال 2020 کرونا نظام بهداشت درمانشون رو زد، نظام اجتماعیشون با قتل اون سیاه‌پوسته جوری ضعیف شد که مجسمه‌های اصلیشون رو کندن، حقوق بشرشون رفت زیر سوال، اقتصادشون با 4 تریلیون دلار کسری بودجه، سیستم نظامیشون با درهم کوبیده شدن توسط موشک‌های نقطه‌زن نیروی هوافضای سپاه، و وجه پنجمش هم مسئله بسیار مهم فروپاشی دموکراسی آمریکایی که دیگه نمیتونن به ما بگن آقا دموکراسی آمریکایی. من نمیدونم اینا که علوم سیاسی میخونن سر کلاس، تئوری‌های علوم سیاسی که میخونن توی دموکراسی به کدوم مدل استناد میکنن. حالا اون مدل مردم سالاری دینی که ولایت فقیه در رأس اون هست خودش رو نشون میده و میدرخشه. گردش و چرخش نخبگان که فقط شما در 30 سال گذشته یه 8 سال یه جناحی اومد کشور رو برد به یه سمت، لیبرال دموکرات. بعد یه جناحی اومد گفت ما سوسیال دموکراتیم، جامعه مدنی و گفتگو تمدن رو برد اینور. یه گروه دیگه اومدن گفتن عدالت و مهرورزی و بهار و پاییز، بردن اینور. یه گروه اومدن گفتن نه اصلا ولش کن، ما کلا میریم با کت خدا میبندیم، خدا رو ولش کن، بردن به اینور. گردش نخبگان تو کدوم حکومتی به این سادگی طیفای گوناگون میان میبرن اینور میبرن اونور و مردم انتخاب میکنن و رهبری میگه حالا که مردم این تفکر رو انتخاب کردن، من از این تفکر چون رأی مردم رأی به اصطلاح امانت پیش من، تو این 8 سال دفاع میکنم. این اون شاخصهای ولایت فقیه. خب حالا امروز اینا چپ میرن راست میرن به ما میگن که برگردید به برجام، برگردید به برجام. من 2 تا نکته رو باید اینجا امشب خدمت عزیزان روشن کنم و توی هفته های آینده هم در تریبون های عمومی در محافل دانشگاهی برای نسل بعدیمون اینو روشن کنیم، چون 2 تا ابهام و انحرافه. اولا بازگشت به برجام، بازگشت به برجام رافع مشکلات ما نیست. مگه برجام خوب بود؟ چرا بعضیا از این لیبرال ها داخل کشور دارن قایم میشن پشت سر ترامپ میگن نه خوب بود، ترامپ اومد پاره کرد، ولی اگه پاره نکرده بود خوب بود؟ من دروغی که اینجا گفته شده رو سندش رو نشون بدم و سازوکارش رو روشن کنم. ببینید عزیزان، تیر ماه 1394 برجام تصویب شده، تیر ماه. فروردین اردیبهشت 95 آقای سیف بلند شده رفته آمریکا، در کنار دست ریچارد هاس توی شورای روابط خارجی آمریکا نشسته گفته آقا هیچ اتفاقی نیفتاد. روزنامه ها فرداش تیتر 1 کردن، آقای رئیس بانک مرکزی تو آمریکا گفته که رئیس بانک مرکزی ما توی آمریکا گفته هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی چی؟ یعنی ما مراوده مالی نمیتونیم انجام بدیم با دنیا، ما نمیتونیم کار مالی کنیم، صادرات واردات میکنیم، پول جابجا کنیم. هیچ اتفاقی نیفتاد. الان اردیبهشت 1395 تا ترامپ بیاد سر کار چند ماه دیگه مونده، تا ترامپ پاره کنه 2 سال دیگه مونده. ترامپ سال 97 پاره کرد برجام رو. اصلا قبل اینکه ترامپ مطرح بشه تو سیاست آمریکا، برجام ناکارآمدیش نشون داده بود. خب شب در شبکه CNN معاون وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه داری آمریکا رفت نشست گفت این مقام ایرانی که اومده راست میگه، ایرانی ها نمیتونن با مسائل مالی مراودات مالی داشته باشن، چون از ما در موقع مذاکرات برجام نخواستن که ما دور برگردون دلار رو که بهش میگن چرخه دلار اینو حذف کنیم یا ابقاش کنیم. اه واقعا این کارو نکردید؟ بعد انقدر این پیچید تو رسانه ها، پیچید تا دهه فجر 1195، 6-7 ماه بعد آقای دکتر ظریف رفت بخش به اصطلاح اتاق بازرگانی، در اتاق بازرگانی تاجرای بخش خصوصی نشسته بودن، حمله کردن بهش، آقای ظریف نمیتونیم السی باز کنیم، نمیتونیم مراودات مالی داشته باشیم، صادرات میکنیم نمیتونیم پولشو برگردونیم. آقای ظریف گفت ساکت باشید، ما در برجام، مذاکرات برجام درباره یوترن و ایسا اصلا مذاکره نکردیم. فردا روزنامه اطلاعات، نه روزنامه کیهان ها، روزنامه اطلاعات اینو تیتر کرد، دکتر ظریف در اتاق بازرگانی، دهه فجر 95، 4 سال پیش. ما درباره یوترن یعنی دور برگردون و قانون ایسا اصلا در برجام مذاکره نکردیم. همه اینایی که میگن اگر ترامپ نیامده بود و پاره نکرده بود الان اقتصاد ما گلستان بود، اینا شیادانین که دارن سر ملت رو شیره میمالن این گندی که زده شده بود اونجا توی برجام رو خونسا کنن. ولی آقا تا کی میخواد فکر کنید مثلا ابر میتونه بیاد به قول معروف جلو ماه رو بگیره و ماه پشت ابر پنهان باشه، نورش تابیده نشه؟ تا کی؟ قانون یوترن چیه؟ قانون یوترن یعنی دور برگردون. بهش تو ایران میگن چرخه دلار. ماجرا اینجوریه، من 1000 دفعه گفتم بازم تکرار میکنم که دوستان بدونن دعوا سر FATF نیست، سر کلمی به نام یوترن، دور برگردون. همه دنیا چون دلار آمریکا مبنای پول اقتصاد جهانه، همه دنیا مستقیم با دلار آمریکا مراوده میکنن، اصلا آمریکا هم خبر نداره. مثلا ترکیه، نمیدونم روسیه، عراق، هر کشوری میخوان معامله کنن با تجار بین المللی دلار جابجا میکنن. آمریکا هم کاری نداره دیگه، چون اقتصادش، نجات اقتصادش به اینه که پول آمریکا کار کنه. وقتی ما انقلاب کردیم و سال 59 رسید، دو سال بعد آمریکا ما رو تحریم کرد. تحریمی که شروع شد سال 59 که امسال 40مین سال اون تحریمه، آمریکا گفت ایران نمیتونه با دلار من کار کنه. ای بابا، خب اگه با دلار تو کار نکنیم، دلار مبنای بین المللیه، تو که نمیتونی، ما که جزء سازمان ملل هستیم، بگی ایران رو از سازمان ملل میندازن بیرون. آمد گفت یه کاری میکنم، یه قانونی تعریف کرد به نام دور برگردون، یوترن. گفت ایران چه کار کنه؟ خواست هر کجا چیزی بفروشه یا چیزی بخره، کشوری که ازش میخره، مثلا کشوری که از ایران نفت میخره یا کشوری که به ایران کالا میفروشه، به آمریکا اطلاع بده. آمریکا یه معاونت تو وزارت خزانه داریش، یه معاونتی داره، معاونت تحریم هاست، یعنی حالا اسمش این نیستا ولی کارش همین مدیریت تحریم هاست. اون چیزی که الان شما رو پرده میبینید، علامت یوترن، یه بشکه نفتی آخرش با یه بسته دلار دیگه. اونجا اینجوریه، مثلا ما به کشور آلمان 1,000,000 بشکه نفت میفروشیم. کشور آلمان نامه میزنه به آمریکا، من از ایران 1,000,000 بشکه نفت خریدم، این مقدار یورو قیمتشه، اینقدر میلیون یورو. آمریکا تو وزارت خزانه داریش بررسی میکنه، یا اجازه میده آلمان بخره یا اجازه نمیده. اگه اجازه نده که هیچ، اگر اجازه داد میگه خب اشکال نداره بخر، ولی مقدار پولی که میخوای بدی به ایران بریزش به فلان بانک آمریکایی که تو آلمانه، شعبه بانک آمریکایی که تو آلمانه. کشور آلمان این یوروها رو، مثلا 1,000,000 یورو، میریزه به حساب بانک آمریکایی، بانک آمریکایی دلار میده بهشون، دلار میده به ایران، بانک آمریکایی دلار میده به ایران، درست شد؟ وقتی که دلار داد به ایران، بعد آلمان اجازه داره نفتشو تحویل بگیره، چه اتفاقی میفته اینجا؟ دوتا کار میکنه. اولا هر چی ایران داره میخره میفروشه همه رو آمریکا رصد میکنه، مکتوب کنترل میکنه. ثانیا هر چیزی میخواد بیاد داخل ایران باید از طریق دلار آمریکا بیاد. این از 1159 بود تا هفته اول آمدن اوبامای مؤدب. میگفتن اوباما مؤدب، دموکرات ها خوبن، جمهوری خواه ها بدن. زمانی که اوباما اومد، اولین کاری که مرکز سیاست دو حزبی آمریکا انجام داد این بود که گفتش که این دور برگردون رو برش دارید. دور برگردون برداشته شد، ما نفت میفروختیم نمیتونستیم پولشو برگردونیم. آلمان میگفتش که پولتون اینا تو این چمدون است، بیا ورد و برو. ایتالیا، فرانسه، کره، چین، ژاپن، پولتون تو چمدونه، ما نمیتونیم تو سیستم مالی باهاتون کار کنیم، بیا در شرکت نفت ما نفتتون رو خریدیم، بیا. این که میگفتن پولها رو چمدونی میارن. کی؟ دی ماه 1387، دی ماه 1387، 12 سال پیش. ما دیگه از اونجا به بعد دیگه با این دور برگردون نمیتونستیم کار کنیم، نه مثل همه تو دنیا میتونستیم مستقیم با دلار کار کنیم، نه اون ویژگی که برای ما گذاشته بودن دور برگردون. مذاکرات که شروع شد، من هی فریاد زدم تو دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علم و سند، دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید باهنر توی کرمان، دانشگاه بوعلی همدان، دانشگاه تبریز، توی قم، توی تلویزیون، هی جیغ کشیدم، زدم تو سرم، گفتم آقا وقتی میخواید برید مذاکره، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم بره، بره بگه که رئیس بانک مرکزی بگه آقا من یک کلمه فقط میدونم، یوترن. اگر میخواید ما هسته ایمونو جمع کنیم و توی عراق پر بوتون کنیم و سانتریفیوژای فوردو و نتنزا اینا رو جمع کنیم، لطفاً این یوترن تکلیفشو حل کنید، یا کلشو بردارید ما بتونیم مثل همه دنیا با دلار مستقیم کار کنیم، یا اگر این کارو نمی‌کنید، مثل قبلاً که ما همه معاملاتمون رو شما کنترل می‌کردید، این یوترن بود، دوباره یوترن رو ابقا کنید. آقا من رئیس بانک مرکزی وظیفم فقط همینه. اخیراً شما دیدید رئیس بانک مرکزی دوره خاتمی آمد نشست تو شبکه افق همین 20 روز پیش، گفت باید اینا وقتی رفتن مذاکره رئیس بانک مرکزی میرفت میگفت آقا این یوترن رو باید برداری. الان دیگه خونه میخوای بری بخری یا بفروشی، بنگادار رو میاری هزار بار بالا پایین میکنی، لوله هاشو نمیدونم، شیره هاشو نمیدونم، ستونشو، سقفشو، ایزوگامشو، در و پنجره رو رفتی حیثیت یه ملت رو بردی پایین میز مذاکره. شما حقوق دانید، شما وزیر خارجه ها پنج به علاوه یک دور هم جمع شدید، بال این طرف هسته ای، بال این طرف اقتصادی. آقای صالحی رئیس انرژی اتمی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، آقای مودیز وزیر انرژی آمریکا نشستن پیش هم، آقای مودیز گفته سانتریفیوژای فوردو رو جمع کنید، چشم. سانتریفیوژای نتنز رو جمع کنید 5600 تا بیشتر باشه، چشم. عراق رو هم که مرکز تحقیقات آب سنگین رو، چشم، اونم که بوتون و فلان. خب نه بوتونش کیفیت، آقا ما چه کار داریم بوتونش کیفیتش اینجوری بوده نبوده؟ شما رفتی نشستی پیش آقای مودیز، چیزی که تو فیلم‌ها دیده شد، ایشون هر چی گفته شما امضا کردید، دادید دست 5-6 تا وزیر خارجه‌ای که دور میز جمع شده بودن. ببخشید یه طرف دعوا و معامله هسته‌ای بود، یه طرفش تحریم بود. وزیر اقتصاد آقای طیب نیا و رئیس بانک مرکزی کوت اون مذاکرات. چرا اینا نرفتن؟ چرا معامله یه طرفه بوده؟ چرا ایشون وقتی اومد رفت توی اتاق بازرگانی به بخش خصوصی گفت که آقا ما درباره یوترن اصلا مذاکره نکردیم؟ پس شما چه کار کردی؟ یه طرفه رفتی هسته ای رو دادی، بعد اومدی میگی که این افرادی که منتقدن برن به جهنم. خیلی خوب، چند روز دیگه مونده؟ 140 روز دیگه، 140 روز دیگه میرید. مسئولیت ها و محدودیت های قضایی و حقوقی و هر روز شکایت کردن و هر روز تریبون ها دستتون بودن تو تلویزیون و جای دیگه میره، منتقدین میمونن و مردمی میمونن که این حقایق براشون روشن میشه که آقا اصلا شما نبردیش. یعنی به جای اینکه توی اردیبهشت 1395 آقای سیف بلند شه بره اونجا، باید آقای سیف از 93 میومد اونجا تو مذاکرات، میگفت آقا من رئیس بانک مرکزی ام، من میخوام مراودات مالی مشخص باشه، شما چرا اینو کانالیزه کردید؟ ما بعد از برجام باید متوجه بشیم شما یوترن رو اصلا در موردش مذاکره نکردید؟ حالا میگن FATF ایران مناسبات مالی رو مجمع تشخیص بپذیره که ما آمار ارقام اقتصادیمونو بریم به FATF بپیوندیم، همه سیستم مالیمونو بدیم دست اینا کنترل کنن که ما پولشویی نکنیم. ببخشید یوترن حل شده؟ وقتی من نمیتونم با سیستم مالی دنیا کار کنم، حالا اطلاعات مالی کشورم ببرم بدم به اینا؟ بابا چرا فرافکنی میکنید در کلمه FATF؟ دعوای ما یوترن، دور برگردون، مردم، ما با دلار آمریکا نمیتونیم کار کنیم. اونجایی هم که برای ما شرایط استثنایی ایجاد کرده بودن چرخه دلار، اینم حذف کردن، اگه پولی معامله‌ای بشه باید با چمدون بیاری. اینکه نفتکش کره‌ای محیط زیست رو آلوده میکرد، نیروی دریایی گرفتش و کره میگه آقا من 9 میلیاردتون رو نمیتونم بدم، سر چمدونیشه دیگه. بعد میگن شما اگر FATF رو بپذیری تو مجمع تشخیص پولا رو آزاد میکنن. چجوری؟ من میخوام اطلاعات کشور رو، اطلاعات مالی کشور رو شفاف کنم بدم دست دشمن. آقا ما 100 تا یه تومانی پول داریم، اینقدرش دست آموزش پرورش، اینقدرش دست نیروی مسلح، اینقدرش دست کشاورزی، اینقدرش دست صنعت. خب تحریما رو بردار. طرف میگه به من مربوط نیست، اون تو آمریکاست، یه چیزیه به اسم یوترن مال آمریکا، برو خودت با آمریکا حلش کن. پس اولین مسئله ای که اگه ما برگردیم به برجام، آمریکای بایدن هم برگرده به برجام، هیچ مشکلی از ملت ما و اقتصاد ما تو این حوزه حل نخواهد شد، اینه که در برجام قبلی که آقایون تو سفره این ملت گذاشتن، موضوع یوترن حل نشده. اما دومیش که قانون عیسی، قانون عیسی یعنی قانون داماتو. 1375 آمریکایی یه سناتوری داشتن به نام داماتو، این قانون پیشنهاد کرد، تصویب شد. قانون اینه 20 میلیون دلار هیچ کسی، شرکتی، کشوری نمیتونه در ایران سرمایه گذاری کنه در صنعت نفت و گاز ایران. 20 میلیون دلار بیشتر، 21 میلیون دلار بشه میکشنش تو دادگاه بین المللی پدرشو در میارن. آقا 20 میلیون دلار فقط نفت و گاز؟ خب خوبه دیگه، جای دیگر رو تحریم نکرده. میدونی چه جوریه؟ شما الان میری مثلا شرکت خارجی میاری، یه کشور خارجی میگه یه راهن میخوام بزنم از بندرعباس به بوشهر، میگن این از این پالایشگاه به این پالایشگاه است، پس این راهن سرمایه‌گذاری در زیرساخت نفت و گازه. آقا میخوام یه جاده بزنم اینجا از این پالایشگاه به اون شهر. خب ما همه شهرامون پالایشگاه داره، پتروشیمی داره، هیچی دیگه. آقا شما از قم زدی مثلا به عراق، عراق پتروشیمی داره، قم مثلا پالش. آقا شما در زیرساخت صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کردی. کاری کردن آمریکایی‌ها سال 75، گفتن جمعیتشون 40 میلیونه، تکون بخورن زاد و ولدشون زیاد میشن 80 میلیون، بتونیم 20 سال 30 سال نذاریم سرمایه‌گذاری خارجی تو ایران بشه. اینا هم عقب ماندگی دارن، تو جنگ مشکلاتی داشتن، الان میخوان با همین 2000 درصدی که دولتشون داره حقوق معلما و کارگرا و کارمندا و اینا رو بدن، نمیتونن کشورشون رو بسازن، جمعیتشون دو برابر بشه، دو برابر جاده میخوان، دو برابر خونه میخوان، دو برابر ورزشگاه میخوان، دو برابر دانشگاه میخوان، دو برابر مدرسه میخوان، میریزه جمهوری اسلامی. حضرت آقا متوجه شد این بازی که شروع شده حالا حالاها تموم نمیشه. دیدید که مثلا کرونا میشه میفرماد نیروی مسلح برید، سیل میشه میفرماد نیروی مسلح برید، زلزله میشه میفرماد نیروی مسلح برید، موشک و پوشک و این ور و اون ور و برید نیروی مسلح کن. صدا کرد نیروی مسلح رو، فرمود برید قرارگاه بزنید، اونجایی که بخش خصوصی ایران میتونه کار کنه اونا رو بخش خصوصی انجام بده، جایی که دیگه بخش خصوصی ایران ثروتش نمیرسه، امکاناتش نمیرسه، این لودر بولدوزرها تو پادگان مال مردمه، این امکانات مال مردمه، این هواپیما و ناو مال مردمه. با این امکانات که شما مهندساتون تو نیروی مسلح دارن حقوق از بیت المال میگیرن، حالا هم که جنگ نیست که بخواد برید جاده بزنید، خاکریز بزنید پشت میدون جنگ، این مهندسا و این نیروی کارآمد و این توپ و تانک و این امکانات رو بردارید ببرید جاده بزنید، سد بزنید، نیروگاه بزنید، اتوبان بزنید. 1375 که این توطئه شروع شد، سال آخر دولت آقای هاشمی، الان 1399، 24 ساله، 52% مسائل عمرانی کشور رو نیروهای مسلح ساختن. جاده ها، سد ها، اتوبان ها، پالایشگاه ها، ورزشگاه ها، بناهای گسترده، همه تأسیساتی که دیدید دیگه. اگر این 52% رو تو این 24 سال نیروهای مسلح نمی ساختن، به خصوص قرارگاه خاتم، ما الان خیلی مشکل داشتیم. آقا فردا حل میشه دیگه، الان فردا یه دولتی میاد میگه گفتگوی تمدن‌ها. زمان آقای هاشمی این قانون تصویب شده، 1375، سال بعد آقای خاتمی اومد، جورج بوش اومد و بعد خط و نشون کشید و جورج بوش رفت. 10 سال بعد، 1175 شد 1185، سال اول آقای احمدی نژاد رئیس جمهور آمریکا، جورج بوش برای 10 سال بعد دوباره این قانون رو تمدید کرد، تموم شد. 1395، یک ماه مونده که اوبامای مؤدب پدر بزرگ همین بایدن بره از کاخ سفید، یک ماه مونده بوده، چون تو آبان 1375 تصویب شده، آخر آبان 1395 آقای بایدن برای 10 سال دیگه قانون یوترن رو، قانون ایسا رو تصویب کرد. یعنی آخرین لگدی که میتونست، وقتی داشت میرفت کاخ سفید بیرون، آخرین لگدی که زد به جمهوری اسلامی این بود که برای 1405 قانون ایسا رو تصویب کرد. چرا طرفداران دولت ایران نمیان اینو به مردم بگن؟ آیا آقای اوبامای مؤدب قانون ایسا رو، قانونی که هیچکی حق نداره تو ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه در نفت و گاز و غیر و ذالک، رو تصویب کرد یا نه؟ تا 10 سال دیگه. چه ربطی به ترامپ داشت؟ ترامپ تصویب کرد قانون ایسا رو، اوباما تمدید به اصطلاح تصویب کرد، اوبامایی که با ما کلا گذاشته بود سر ما، برجام رو گذاشته بود تو سفره ما، باید لطف میکرد به مردم ما، میگفت مردم ایران من از در دوستی در میام، این قانون ایسا رو حذفش میکنم. لذا الان آقایون رفتن مذاکره کردن، اشتباه کردن، بعد برای اینکه بگن که مردم ببین ما مقصر نیستیم، مقصر این ترامپه که پاره کرد، حالا هم که ترامپ رفته بایدن اومده معاون همون اوباما، میگن که ببین این الان اومده میگه میخوان برگردی به مذاکرات، شما نمیخواید مردم وضع زندگیشون خوب بشه، میخواید توی 150 روز آینده در انتخابات وضع زندگی مردم خوب نشه. بخیل مگه کسی که بخواد زندگی مردم خوب بشه؟ شما تو 7 سال و نیم نتونستید، چجوری میخواید تو 150 روز آینده این مشکل حل کنید؟ مردم اسمش مخففش ایساست، ایسا به انگلیسی، نه این کلمه ایسا به اسم حضرت ایسا، ایسا به انگلیسی همین قانون داماتوه. دیدید دیگه، اول برجام کمپانی توتال فرانسه آمد اینجا، آقای زنگنه تو عکسا دیدید دیگه، آقای زنگنه داره جلوش دلار راست میشه، آمد که نفت و گاز ما رو سرمایه گذاری کنه. آقای زنگله گفت خب سپاه بلد نیست، قرارگاه برو بیرون دیگه، الان اینا اومدن الان کالا رو درست میکنن. توتال فرانسه اومد فکر کرد دیگه این 20 میلیون دلار سرمایه گذاری تو صنعت نفت و گاز ایران حل شده، الان اون میاد 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه. 20 میلیون دلار که پول خورده تو جیب دیگه، 100 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار. آمد اینجا دید قانون عیسی اصلا در موردش بحث نشده، اصلا هیچ کشوری حق نداره بیاد تو نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنه. توتال فرانسه رئیسش ورداشت کاسه کوزه‌ش رو جمع کرد رفت، گفتن که تو مجلس علی مطهری و دیگر گفتن اینا رو بدنه موشک‌ها نوشتن مرگ بر اسرائیل، سرمایه‌گذار خارجی فرار کرد. چرا مغلطه میکنید؟ یوترن مسئله وزارت به اصطلاح بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری خارجی تو ایسا، سرمایه‌گذاری خارجی مسئله وزارت اقتصاد. آقای طیب نیا باید میرفت میگفت من مسئول وزارت اقتصادم، تا این قانون ایسا رو حذف نکنید که بشه تو ایران سرمایه گذاری کرد، من اجازه نمیدم به صالحی هسته ای رو امضا کنه. آقای سیف هم میرفت میگفت این مشکل آقای طیب نیاز، قانون ایسا، مشکل من یوترنه، من میخوام با دلار کار کنم. یقه درانی میکردید، حق ملت رو میگرفتید، امروز سرتون میگرفتید بالا. نه اینکه امروز فرافکنی کنید بگید ترامپ بد بود پاره کرد، اگر ترامپ نبود اوباما بود همه چیز خوب بود. چرا دروغ میگید به مردم؟ چرا فکر کردید مثلا حالا ما کوتا میایم، حالا حضرت آقا فرمود مثلا آقا فلان کاری بینه نداشت بشه چشم، کروناست مثلا برنامه اونی نذاره چشم، ولی قرار باشه شما جامعه رو همچون مواد مخدر و مواد افیونی حالت سکرآوری براشون ایجاد کنید و تخدیر کنید ذهنا رو، ما جواب خدا رو چی بدیم؟ بعد خدا میگه آقا چرا به اینا نرفتید به مردم میگید که آقا اینا دروغ میگند؟ لذا مردم عزیز، زمانی اوباما رفت که یوترن باقی موند، به اصطلاح قانونش حذف شده بود و ما دیگه نمیتونستیم استفاده کنیم از چرخ دلار، و قانون عیسی برای 10 سال دیگه توسط همین اوباما تو یک ماه آخر دولتش امضا شد تا 1405، هیچ ربطی هم به ترامپ نداره. آیا بعد بازگشت آمریکا به برجام و بازگشت ما به برجام این دوتا مشکل رو حل میکنه؟ نمیکنه. یه برجام جدید اولم باید بالاش بنویسه 1 یوترن، 2 قانون عیسی، اما به همین ختم نمیشه. حالا میام سراغ ترامپ. ترامپ اومد یه قانون دیگه تصویب کرد، گفت پدر ما رو این سپاه در آورد، ما میخوایم براندازی کنیم، این سپاه نمیذاره. آقا بذاری کاری کنیم شکم این مردم گرسنه بمونه، هی جاده نزن، اتوبان نزن، موشک نساز، این چه وضعشه؟ سپاه رو میذاریم جزء گروهای تروریستی، هر کی با سپاه ارتباط داره اونم تروریسته. لذا یه قانونی اول تصویب کردن در قانون به اصطلاح 300 به نام قانون کاتسا، اون عیسی بود شد کاتسا. در قانون کاتسا و اون سازوکار 300 خب شما دیدید دیگه، اولا سپاه رو گذاشتن جزء گروه تروریستی، کل سپاهی‌ها شدن تروریست، خیلی خوب. بعد گفتن هر کس تو مراودات اقتصادی کاری کنه که با سپاه ارتباط داشته باشه او هم تحریم میشه. الان چینیه تحریم میشه میگن تو از در سپاه رد شدی، کره‌ایه تحریم میشه، هندیه تحریم میشه میگن رفته بودی قم، خب از اون خیابونه رد میشدی، یه پایگاه بسیج اونجا بوده تو از در اون پایگاه بسیج رد شدی، پس تو الان هر کس توی چند ماه گذشته دارن برخورد میکنن باش میگن تو یه جوری با سپاه مرتبط بودی، چون دیدن سپاه تو شالوده اقتصاد کشور نمیذاره اقتصاد کشور بخوره زمین. و چه کار باید بکنن؟ کل سپاه رو باید بذارن جزء لیست تحریم و بعدش هم تو قانون کاتسا بیان بگن که هر کی ارتباط داشته باشه یه جوری مرتبط باشه با سپاه اون هم تحریم. خیلی خوب، 1 ما موافقیم برجام برگرده، اما دیگه در دولت آقای رئیس جمهور، آقای وزیر خارجه، آقای رئیس بانک مرکزی، جریان اصلاحات 7.5 سال بس دروغ به مردم. مردم اگر اول یوترن، دوم عیسی، سوم کاتسا حذف شد و یاران قاسم سلیمانی از انگ تروریسم زدوده شدن، از این مملکت کسی حق داره بره پای میز مذاکره
با آمریکای جنایتکار مذاکره کنه، و الا ما میدانیم و خائنینی که دم از مذاکره با آمریکا میزنند. لذا برجام بی برجام، کلمه برجام فراموش بشه، یوترن ادبیات مردم FATF نیست، یوترنه. ادبیات مردم قانون ایساست، ادبیات مردم قانون کاتساست. آمریکا، بایدن، بلینکن وزیر خارجش اول میاد تکلیفشو با این سه تا کلمه روشن میکنه. بعد از اینکه این سه تا کلمه حل شد، امام ما اجازه داد و چارچوبی رو فرمود باشه مذاکره هم دیر نمیشه. اما فرمود چند ماه پیش که مردم برای 10 سال دیگه تحریم خودشون آماده کنن. از این آمریکا و اسرائیل و سعودی و اروپا آبی برای این ملت گرم نمیشه. اینا اگر دیل زن بودن به زمین خودشون میزدن. اقتصاد فروپاشیده یا اروپا و آمریکا قرار نیست که این ملت رو تحمیق کنید. رشیدترین ملتی که به تعبیر امام راحل پیامبر اسلام همچنین مردمی رو نداشت. بس هرچی به این مردم دروغ گفتید. لذا جریان اصلاحات سه تا کلمه ادبیات مردم ایرانه. یوترن، قانون عیسی، قانون کاتسا. اگر اینها رو بایدن میاد میشینه قطعی میکنه، مشکل رو حل میکنه، بله میشه بعدش رفت مذاکره کرد. در غیر این صورت کسی که رشیدترین انسانهای تاریخ، کسانی که کفنشون سبز رنگه، اینها رو تروریست قلمداد میکنه در مجلسش و در دولتش، غلط کرده از این مملکت کسی بلند شه بره با اونا مذاکره کنه. خیانت به خون قاسم سلیمانی و یاران اون، بس دیگه غرب پرستی تو این مملکت، بس دیگه لیبرالیزم. لذا تمام شد. حالا بخشای دیگش، مستندات دیگش، مفاد دیگش رو چشم. از فردا توی دانشگاه ها، تو مساجد، تو رسانه ها به مردم میگیم. ولی دولت فخیمه، میخوای بگی به ما حمله کردند، میخوای بگی چرا ما را تخریب میکنن؟ 6 سال و 8 ماه وقت داشتید، حالا باید پاسخ بدید. دیگه شما حق سخن گفتن ندارید، شما باید پاسخ بدید. و سلام. لذا آقای ظریف به جای اینکه هر روز بلند شه یه مصاحبه کنه، بهتر جواب بده آقای ظریف، آقای عراقچی، ولتون نمی‌کنیم دیگه دوست عزیز. بگید چرا عیسی، کاتسا و یوترن در ساز و کار مذاکرات شما هیچ جایی نداشته. قرار نیست با بذاریم این انقلابی که انبیا و ائمه براش خون دادند، 1000 سال، بیش از 1000 سال امام ما به خاطرش غیبت کبرا رفته. قرار نیست بابت اینکه شما یه کسی یه حرفی تو تلویزیون میزنه پدر تلویزیون رو در میارید. سخنگوی قوه قضاییه میاد میگه که آقا تو 1 سال اینا 150 شخص حقیقی و حقوقی رو کشیدن دادگاه. بس دیگه خفقان، بس. پاسخ بدید. جو رسانه‌ای ما رو نمیگیره دوست عزیز. حقیقت این است که سندش رو پرده مردم میبینن. بذار جوانان عزیز، آنچه عرض کردم این بود که ما در بازگشت آمریکا به برجام هیچ عجله نداریم، ولی 3 تا کلمه داریم. این 3 تا کلمه رو آمریکا قول بده که منتفی کنه، مشکل رو حل کنه، چشم، هر کی میخواد بره مذاکره کنه. اما اگر کلا سر مردم بذارید بگید که آقا ترامپ بود که پاره کرد و منفی بود، از فردای بعد از ترامپ اوضاع دیگه خوبه، این بایدن معاون همون اوبامای مؤدبه، از فردا اوضاع حل میشه. مردم، این جریان دموکرات سقشو با رژیم چنج بستن. اینا از روز اول این دموکرات ها، چون کارتر مال اینا بود دیگه، کارتر زمانه کارتر انقلاب شد، مال همین دموکرات ها بود. اینا آیین نامه ها و دستورالعمل هاشون همش روی کلمه میچرخه: جمهوری اسلامی، رژیم چنج، رژیم چنج، رژیم چنج. حکومت جمهوری اسلامی باید تغییر کنه. اینا یک مرکزی دارن به نام به اصطلاح انستیتوت بروکینگز. انستیتوت بروکینگز صبح تا شب نشستن دارن فکر میکنن، مطالبشون منتشر شده دیگه، برید وبسایت انگلیسیشون. حکومت جمهوری اسلامی باید تغییر کنه. اینا دنبال رژیم چنجن. اگه جمهوری خواها مستقیما شمشیر میکشیدن، اینا با پنبه سر میبرن. بریم به مردم بگیم ترامپ بد بود، بایدن خوبه. نه دیگه، ما شرمنده هم قرار باشه همچین اتفاقی بیفته، بسته. هر قدرم تا الان سکوت کردیم، کفایت مذاکرات میکنه. سه تا کلمه رو میکنیم مسئله برای مردم ایران: ایسا، کاتسا، یوتر. این سه تا رو تو حقوق بین الملل بیان حل کنن آمریکایی‌ها، چشم، هر کی بخواد بره مذاکره کنه. غیر از این باشه، خب دیگه وقت بعد ببینید که چه اتفاق میفته. اما نکته پایانی که نکته بسیار 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 مهمیه، اون نکته مهم عزیزان، به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه که کمتر خبر دارید این مسائل رو، ببینید عزیزان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1380 تا 1383 طرحی پیگیری شد به نام مدل اصلاحات چینی. کسی در چین بود به نام دنگ شیاوپینگ. یک سال قبل از انقلاب ایران سیاستی رو شروع کرد 43 سال پیش به نام سیاست درهای باز چین، Open Door Policy، سیاست درهای باز. این سیاست درهای باز که یک دوره 20-25 ساله از اواخر دوره ماو کاراش شروع شده بود، چو انلای نخست وزیرشون مسائلش رو دنبال کرده بود با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، دیگه توسط دنگ شیاوپینگ اجرا شد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1980، بعد از شکست مدل اصلاحات گورباچوفی، خاتمی که اومد سر کار، میگفتن خاتمی گورباچوف، ایران هم شوروی، تا اینکه مقام معظم رهبری اومد تقبیح کرد این تفکر رو، فرمود که ایران شوروی نیست، رئیس جمهورای ایران هم گورباچوف نیستن، رد کرد حضرت آقا. اما بالاخره جریان اصلاحات دنبال این بود که مثل شخص گورباچوف ایران رو استحاله کنه از درون. چهار سال اول اصلاحات که تموم شد، 1176 تا 1380، جریانی که در مجمع تشخیص مصلحت بود دید این مدل جواب نداد، مدل روسیه و گورباچوف جواب نداد، رفتن سراغ مدل چین. کسی به نام محمود سریع‌القلم، رئیس سردبیر فصلنامه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص بود، این فرد که یه پاش تو آمریکاست، یه پاش توی به قول معروف اجلاس داووسه، فرد مشکوکیه، این توی مجمع تشخیص مصلحت نظام سالها سردبیر مجله راهبرد، مجله استراتژی، مهمترین مجله تصمیم سازی حکومت جمهوری اسلامی، دست یه آدم این چنین نفوذی. چه کرد؟ این اومد انقدر این چوئنلای، از الان تو به فارسی سرچ کنید تو اینترنت محمود سریع‌القلم چوئنلای، این اصلا خوشو گرفته چوئنلای دیگه، انقدر در مورد این مقاله نوشت که باید ما مثل چوئنلای بریم تو دامن آمریکا، انقدر زیر گوش مسئولین مجمع تشخیص مصلحت این حرفا رو زد و نوشت که آخر شد پروژه اونجا. چهار سال اول خاتمی تموم شد، چهار سال دوم خاتمی که شروع شد معلوم شد مدل گورباچوف و روسیه تو ایران جواب نمیده، مدل چین رو گذاشتن مبنا. در مهر 1380 من توی برنامه تلویزیونی رفتم گفتم آقا مدل روسیه شکست خورده، آقایون دارن مدل چین رو پیاده میکنن. خب اونجا آقای روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص بود، یه پروژه سفارش داد به دکتر شاهنده تحت عنوان چین نو و ساب تایتلش، سطر دومش اینه: اصلاحات دنگ شیاوپینگ. چون موقع عصر اصلاحات بود تو ایران، هر کس می‌خواست مدل اصلاحات بده باید به کسی وصلش می‌کرد، اصلاحات باب بود.
اصلاحات دنگ شیاوپینگ. حتما خواهش میکنم این کتاب رو بخونید. این کتاب کتاب بیرون نیست، این سند حکومت جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت. وقتی اینجا خدمت شما عرض میکنم که انسانهای عظیمی مثل علامه مصباح یزدی رضوان الله علیه عملشون از شهادت بسیاریا که تیر و ترکش خوردن بالاتره، که جلو انحرافهای فکری در درون مسئولین جمهوری اسلامی ایستادند، قدر این انسانهای بزرگ حالا شناخته نمیشه که ببینید روبروی چه انحرافهایی تو حکومت ایستادند. با پول بیت المال مسلمین در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سندی شما الان رو پرده دارید میبینید، کتابی مثلا منتشر شد که اصلا رنگ و بویی از اسلام و قرآن و دین نداره. یا کمونیست ملحدی توی چین بلند شده سیاست درهای باز انجام داده، بعد تو جمهوری اسلامی که استمرار حرکت انبیا و ائمه بوده ما رفتیم اون مدل اونو آوردیم تو مجمع تشخیص تئوریزه کردیم. خب این کتاب سفارش دادن پروژه رو. این کتاب اردیبهشت 1383 پروژه تمام شد. مقدمه این کتاب رو آقای روحانی نوشته. پشت جلد کتاب خلاصه اون مقدمه به قلم آقای روحانی اومده. جمله اینجوری شروع میشه: آیا استراتژی دنگ شیاوپینگ در کشورهای جهان سومی هم قابل پیاده شدن هست؟ کشور جهان سومی یعنی ما. سیاست درهای باز چین، همین مدل چین نو، آماده شد و 1392 تا دولت اومد سر کار اجرا شروع شد تو ایران. ما الان 7.5 سال داریم سیاست درهای باز مدل چین رو اجراش رو میبینیم. این سیاست درهای باز مدل چین چه ابعادی داره؟ به این نکته جوانان عزیز خوب عنایت داشته باشن. اینا اومدن گفتن ما دیگه از فردا ماویست نیستیم، ایدئولوژیمون رو میذاریم کنار، درها رو باز میکنیم، سیاست درهای باز. سه تا اتفاق بیفته: اولا شما آمریکایی‌ها سرمایه خارجی بیارید. سرمایه گذاری خارجی که اومد، میگفتن تو تریبونا اینجا همین سالهای اخیر، سرمایه خارجی باید بیاید که آب خوردن حل شود، منظورشون این بود. دومین ویژگیش چی بود بعد سرمایه خارجی؟ آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، تکنولوژی ساده و ارزان به ما بدید ما بتونیم کپی کنیم. ما سطح فنیمون پایینه. تکنولوژی دست چندمتون رو بدید ما کپی کنیم در حد مجمع انبوه. سوم، بذارید ما این تکنولوژی رو که تولید کردیم بریم تو بازارهای بین المللی، بخشی از بازارتون رو بدید به ما، ما بریم بریزیم تو بازار. آفرین شد این ستا. خب چه اتفاقی افتاد؟ این ستا که انجام شد تو چه دوره‌ای بود؟ چین بود و شوروی، دو تا قدرت کمونیستی. آمریکا می‌خواست چین رو از شوروی جدا کنه که شوروی تنها بشه در حوزه تفکر کمونیستی، لازم بود امتیاز بده. به جای اینکه بجنگه کلی پول خرج کنه، خب اینجوری که بهتر بود، میرفت سرمایه‌گذاری می‌کرد تو کشور چین. چین حاضر شد دست از ایدئولوژیش برداره، ایدئولوژی ماو، یعنی ماویست. گروه‌های خارج از کشورشون هم که ماویست بودن، همه رو بذاره کنار. این سه تا اتفاق افتاد: سرمایه خارجی، تکنولوژی ارزان و بازار جهانی. این مدل تو این کتاب مطالعه شده. گفتن خب چه خوب، ما هم میریم میگیم آقا ایدئولوژی جمهوری اسلامی کنار، خمینیسم رو میذاریم کنار، این گروه های نیابتی خارج از کشورم بهشون دیگه کمک نمی کنیم، حزب الله لبنان اینا رو میذاریم کنار، که الان آمریکا میگه باید گروه ها رو بذارید کنار. یه کار حرفه‌ای دیگه میکنیم، میگیم آقا شما بیا تو ایران سرمایه‌گذاری کن، برد بیا ببر، بیا سرمایه‌گذاری خارجی کن. دیدید که همین بعد برجام میگفتن قراره بنز آلمان بیاد اینجا شعبه کارخونه‌شو بزنه، بنز تولید کنه، بخشی از بازار بین المللی بنز هم بده به ما. خیلی خوب عزیزان، این بازی شروع شد 1183. 1392 دولت اومد سر کار سیاست درهای باز مدل چین رو شروع کنه. منیفست این دولت اینه. از 1392 ببینید در طول 5 سال اول آقای سریع القلم که مشاور این دولت بود چند بار مقاله نوشته، توی اینترنت جستجو کنید میبینید، در مورد چوئن لای، ضرورت این که مثل دنگ شیاوپینگ عمل کنیم، سیاست درهای باز، میگفت راننده تاکسی ها و لبو فروش ها تو سیاست دخالت نکنن، سیاست کف خیابونی که مردم میان تو راهپیمایی ها اینو جمعش کنید، باید مثل چین بریم. هی گفتن چین چین چین، ما هم هیچی نگفتیم. چشم، حالا فکر کنید مردم نمیدونن، ما هم نمیدونیم که صبح تا شب این چیزای شما رو رصد کردیم و خبر داریم دارید چیکار میکنید. رفتن جلو، سیاست درهای باز چین اجرا شد، منتش حضرت آقا خیلی هوشیارتر از این حرفا بود. وقتی شروع کردن و این بازی رو رفتن جلو، اومدن گفتن که احساسات انقلابی 3 ماه، احساسات انقلابی 6 ماه، احساسات انقلابی 9 ماه، نه دیگه 37 سال، انقلاب تمام شد رفت. حضرت آقا اومد فرمود که اینایی که فکر میکنن انقلاب تمام شد، حالا یه تعابیریشون به کار بردن این نسبتایی که آقا مثلا نمیدونن که چارچوب چیه و جوانب چجوریه، انقلاب تمام نشده، انقلاب حالاها ادامه داره، حالا این تعبیر مال منه، تا زمان ظهور انقلاب ادامه داره، انقلاب استمرار داره، انقلاب اون حرکت نوشونده آن به آن، بدن انسان مدام در حال به اصطلاح تحول، انسان هی روز به روز حرکت نوشوندگیش انجام میشه. بعد فرمود من خود انقلابیم. اون کلمه من انقلابیم در واکنش به این ادبیاتی بود که میگفت باید مثل ماویستا جمع کنیم بساط انقلاب رو، دیگه انقلابی بودن رو بذاریم کنار، چون پیش شرط اونا تو به اصطلاح چین این بود که اول ماویزم و انقلابیگریتون رو بذارید کنار، حالا ما هم تو جهان اسلام باید بذاریم کنار یه حرفا رو. این انقلابی هستم از اینجا شروع شد که آقا من انقلابیم. آقا ما الان تو کشور 2 گروه بیشتر نداریم، اصلا چیزی به نام اصولگرا اصلاح طلب نداریم، انقلابی داریم و لیبرال. این ماجرای من انقلابیم در ادبیات آقا از اینجا شروع شد، بعد از اون سخنرانی معروفه که اون بنده خدا رفت گفت آقا احساسات انقلابی چرا 3 ماه، چرا 6 ماه، چرا نمیدونم 9 ماه، 37 سال، چرا جمعش کنید. وقتی سیاست درهای باز چین رو اینجا مدل کردن، پیاده کردن، خب ما خیلی تحت فشار بودیم، به دلیل اینکه ما برامون روشن بود که به اینجا میرسیم، اینا هی میخوان امتیاز بدن تا سیاست درهای باز محقق بشه و کار به اینجا رسیده. امروز که دیگه من اینو خدمت شما عرض کنم، کسی نمیتونه بگه آقا شما خدشه کردید در سیاست‌های دولت، یه حرفای زدید دولت نتونست به خواسته‌هاش برسه، زندگی مردمو بهتر کنه. من امروز راز این که سیاست درهای باز چین شکست خورد رو در ایران رازش رو عرض میکنم. حتما بعدن حضرت آقا یه روزی در همونطوری که یه 4-5 سال ما زد و خورد میکردیم کف دانشگاه ها با اینا تو مناظره های دانشگاهی تا ثابت کنیم ایران شوروی نیست، مسئولین جمهوری اسلامی هم نمیتونن نقش گورباچوف رو ایجاد کنن، اینجا ولایت فقیه داره جلوی این قضیه رو میگیره. حضرت آقا بعدن اومد فرمود که آقا جنس این کار اینجوریه. یه روزی هم این ماجرای سیاست درهای باز چین رو ایشون میاد تشریح میکنه. حالا ببینید چارچوب چیه. من راز این که 7.5 ساله مدل سیاست درهای باز چین پیاده شده، آقای شاهنده این کتابو نوشت، آقای سریع القلم در دانشگاه شهید بهشتی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص این موضوع رو هندل کرد، پشتیبانی کرد، راز شکست این سیاست رو در ایران خدمت شما عرض میکنم به عنوان نکته پایانی. چین وقتی رفت سیاست درهای باز و پذیرفت، 2 تا امتیاز داشت. اولا به عنوان یکی از 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل شده بود عضو دائم، چون 5 تا کشورن که عضو دائمن، آمریکاست، انگلیس، روسیه است، فرانسه است و چین. این 5 تا عضو دائم شورای امنیت هر چی ضد خودشون باشه وتوش میکنن، هر چی به ضرر خودشون باشه وتو میکنن. چین اول رسید به سطحی از قدرت که عضو دائم شورای امنیت شد و حق وتو پیدا کرد، هر چی ضد خودش باشه و به ضررش بشه وتو میکنه. این ویژگی اول. ویژگی دوم چی بود؟ چین اول سب کرد، بمب اتم ساخت، نه یه دونه، 2 تا 3 تا. وقتی رسید به 50 تا 100 تا 200 تا مثلا کلاهک اتمی، خیالش راحت شد که اگر بکشنش تو سازمان ملل، تو شورای امنیت، هر چی علیه خودش باشه وتو میکنه. و گام دوم هم اینه که کسی بهش تعرض کنه سلاح اتمی داره استفاده میکنه، حالا رفت گفت من درها رو باز میکنم، شما بیاید سرمایه گذاری کنید. 2 تا امتیاز داشت چین، سلاح اتمی و حق وتو. ما اعلام کردیم آقا ما سلاح اتمی نمیخوایم. در فقه ما داشتن سلاح اتمی، سلاح کشتار جمعی این چنینی حرامه. حکم و فتوارم امام مسلمین فرموده. این یک. ولی من وقتی در سازمان ملل چنین عقبه‌ای ندارم که از حق خودم دفاع کنم، اونجا شورای امنیت مثلا قابلیت داشته باشم بتونم وتو کنم چیزی به ضرر ملت خودم باشه، من الان برم انرژی اتمیم رو تو فوردو جمعش کنم، تو نتنز کمش کنم، تو عراق پر بوتونش کنم، دست خودم رو خالی کنم، بعدم برم بگم آقا خب حالا چیکار کنم، دادیم رفت، حالا میگیم اون چرا پاره کرده؟ چون اون میتونه پاره کنه، چون ما تو شورای امنیت سازمان ملل حق وتو نداریم. زمانی شما باید بیای سیاست درهای باز چین رو بذاری الگو و مبنای خودت که اول این دوتا ویژگی رو داشته باشی. خیلی خوب، ویژگی اول یعنی سلاح اتمی رو حرامه نمیخوای داشته باشی، حداقل دومی رو داشته باش. تو وقتی هنوز توی شورای امنیت سازمان ملل حق وتو نداری، چطور مدل چین رو پیاده میکنی؟ چین بعد از این کار رو کرد که این دوتا ویژگی رو داشت. اما آقایون اومدن روبنای سیاست درهای باز چین رو دیدن، 10 سال تو مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستن رو این کار کردن. بعد وقتی که 10 سال بیشتر شد دیگه، چون سال 80 شروع شد، 92 اجرا شروع شد، 80 که مطالعه رو شروع کردن، 83 کتاب چین نو اومد بیرون، از 83 تا 92 مثلا تو خود مجله راهبرد بارها از آقای سریع القلم، از آقای روحانی، آقای واعظی و دیگران بحثای منتشر شد که بله چین خوبه، مدل او خوبه، سیاست درهای باز، بریم به این سمت. چرا شکست خورد سیاست درهای باز چین در ایران؟ عامل اصلیش این بود که ما وقتی میخواستیم بریم پای میز مذاکره، هر چی برگ برنده داشتیم میدادیم میرفت، بعد میموندیم که امضای کری تضمینه، امضای جان کری تضمینه. آقا اینجوری شما میری خونه میخری، ماشین میخری، موبایل میخری، یعنی مالتو میدی میره، بعد میگی این فروشنده تضمین امضاش. پس راز این که 7.5 سال دولت آقای روحانی و تئوری های محمود سریع القلم در ایران نتوانست مشکلاتو حل کنه، علارغم اینکه دکورش زیبا بود، ویترین قشنگی داشت، سیاست درهای باز، میگفتن که هر کی با این سیاست درهای باز مخالفت کنه میخواد دور کشور مرز بکشه، دیوار بکشه. 3 بار مقام معظم رهبری تو 5 سال 3 بار آمد گفت من معتقد به کشیدن دیوار دور کشور نیستم، اما هر باز کردن درهایی هم مثلا منافع ملی رو محقق نمیکنه. چرا آقا اینو میفرمود؟ در پاسخ به همین حرفا اینا بود دیگه. 3 بار ایشون فرمود آقا من قائل به کشیدن دیوار دور کشور نیستم. گفتن ها اینا میخوان مملکت رو بکنن کره شمالی، درها بسته، فضای داخل کشور دیکتاتوری. ولی عزیز من، چینی که سیاست درهای باز رو شروع کرد، اولا در شرایط رقابت با شوروی بود، آمریکا میخواست این دوتا رو از هم جدا کنه، باید امتیاز میداد. ثانیاً کشور چین سلاح اتمی و حق وتو پیدا کرد، تازه اونم با کمک روس‌ها و آمریکایی‌ها بود. بعد از این بود که سیاست درهای باز رو اجرا کرد. 2 تا مدل در 1176 تا 1400 در ایران اجرا شده. مدل شوروی، اصلاحات شوروی توسط خاتمی، مدل اصلاحات چین توسط آقای روحانی. این 2 تا مدل شکست خورده. ما انشالله توی هفته‌های آینده، به خاطر اینکه دیگه آخرای عمر این دولته، باید این اجزاء این دولت رو بررسی کنیم، بگیم سیاست‌ها چی بوده، مستنداتش رو توی دانشگاه‌ها و مساجد به مردم و نخبگان و دانشمندان نشون بدیم. جوونا به خصوص باید بدونن که این سندها چیاست و بدونن برنامه دولت چی بود، آیا موفق بود یا نبود. سیاست درهای باز چین شکست خورد چون ما خودمون رو خل سلاح کردیم. اگر رفتیم دوباره پای میز مذاکره، مادامی که امکان حق وتو نداریم، هر چی تصویب بشه رئیس جمهور بعدی آمریکا میاد دوره پاره میکنه میره پیکارش. سیاست بین الملل اینه. لذا دوستان عزیز، ما امروز در ابتدای دهه مبارک فجر، حرکت عظیم انقلاب اسلامی در 46 روز 47 روز آینده در آستانه قرن جدید رو به گونه‌ای می‌بینیم، حرکت این جنبندی شده که عمده فعل و انفعالات به اراده الهی بوده. خیلی ها به قول دوستان ما، خیلی ها میخواستن نظام رو براندازی کنن تو مسئولین، اما مردم و خدا نگذاشتن. لذا انقلاب شکوهمند اسلامی به کوری چشم شیطان بزرگ و لیبرال ها جدیتر، شادابتر، پرنشادتر از همیشه به سمت آینده در حرکت خواهد بود و انشالله دولت مؤمن انقلابی که بدنه جوانی داشته باشه بتونه انشالله منویات حضرت آقا در بیانیه گام دوم رو محقق کنه، انشالله حرکتش رو با جدیت جلو خواهد برد. آمریکا و اروپا ضعیف‌تر از گذشته، رژیم صهیونیستی و سعودی ضعیف‌تر از گذشته و ملت بالنده ایران شادابتر از همیشه برای حرکت جدی رو به جلوی خودش آماده میشه. ان شاء الله و السلام.